این پنجم اکتبر 2019 است، قسمت دوم جلسه رو پی میگیریم. چند نقل قول از کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی سید جواد طباطبایی رو در ارتباط با موضوع بحث که به نوعی به شخص شناسی مربوط میشد خوندیم. یک قسمت دیگه میخونم و وارد موضوع که نه در واقع متنهای دیگه میشیم. صفحه از آخرین قسمتی که خوندم از کتاب آسیا در برابر غرب داریوش شایگان بود، صفحه 41ش بود. قسمت بعدی رو که میخوام بخونم صفحه 58 البته اینجا زیاد یادداشت کردم، همه رو نمیخوام بخونم چون طولانی میشه. انتخاب کنم که کدوم یکی رو بهتره بخونم. همین بله نقل قوله، چون قبل ترشم کتاب از کتاب احسان نراقی خوندیم در گفتگویی که با آقای اسماعیل خویی داشت. شاید بد نباشه که از همین صفحه 57 شماره 14. احسان نراقی به عنوان یکی از نمایندگان آنچه که ما ایدئولوژی جامعه شناسان نامیده ایم، افسون بر مصاحبه‌ای که در متن آن اشاره شد، در دو کتاب دیگر مقدمات نظریه این جریان فکری را باز کرده بود. قربت غرب با اشاره‌ای به رساله تمثیلی قصه قربت غربی شهاب الدین سهروردی آغاز می شود و بلافاصله در توضیحاتی سطحی درباره وضعیت برخی از کشورهای غربی که از حد اخبار روزنامه‌ای فراتر نمی رود سقوط می کند. می دونیم که خیلی به اختصار اینو بگم که قربت غرب منظور احسان طبری اینه که احسان نراقی اینه که غرب در حال زوال و فطرت و سستی است و در یک قربتی قرار گرفته که در واقع شرق و در برابرش توانمند میخواد مطرح کرده باشه و بگه که ما دچار اون قربت غرب نمیشیم. حالا گفته که ما اون مسئله شهاب الدین سهروردی اونو موضوع بحث ما نیست. کتاب دیگری داره، میدونیم که احسان نراقی ازش اینجا بارها گفته ایم، آنچه خود داشت از بیتی از حافظ گرفته. اونجا پایین تر میگه که آنچه خود داشت، منظور آنچه خود داشت احسان نراقی، در واقع به گفته احسان نراقی داستان قربت شرق در برابر قربت غرب است. قربت شرق رو با قاف نوشته و قربت غرب رو قربتش رو با قیم. قربت غرب معلومه منظور همون یعنی قریب بودن، یعنی تنها بودن، یعنی منزوی شدن معنا رو میخواد برسونه، و قربت شرق هم که معلومه از نزدیکی میاد. و بیان آنچه که حافظ شیرازی در عبارات آنچه خود داشت بیان کرده است، اینو در اون آورده، زیرا در تمامی مدتی که نویسنده سرگرم نوشتن این کتاب بود، کلام والای خواجه عرفان ایران همچون چراغی فروزان پیچ و خم‌های تاریک راه تفکر را بر نویسنده روشن می‌کرد. این منظورش اینه که من موقعی که اینا رو می نوشتم، این کتاب خواجه حافظ در واقع راهنمای من بوده. ما در جلسات بعد جلوتر میریم و خواهیم دید که همون برداشت‌های عرفانی غلطی هم که کرده بودم محصولش همین تولیدات فکری آقای احسان نراقی خواهد بود. ولی برای اینکه به کلام خودش اعتباری بده اشاره میکنه که من مبنای حرفها و صحبتم حافظه، بیشتر اینو قراره بگه. اینم به این خاطر انتخاب کردم برای اینکه در ادامه بحث در واقع طباطبایی به نوعی بحثشو مربوط میکنه به تاریخ و موضوع تاریخ ایران و اونجا میخواد بگه که هر تاریخ نویسی غربی نمیتواند تاریخ ایرانی ها باشه، برای اینکه تاریخ ایرانی ها بسیار پیچیده است، بسیار به اصطلاح توضیحش کار دشواری است و احتیاج به بسیاری از اسناد و مدارکی داره که فقط میتواند کار ایرانی ها باشه و اونجا اشاراتی مجدداً به ادب ایرانی کرده و از جمله حافظ که بعداً خواهیم و بد نیست که ببینیم که اینجا آقای احسان نراقی از حافظ چه برداشتی میکنه و چه قربت غربی رو برای ما توضیح میده و بعداً ببینیم که اهمیت حافظ در تاریخ ایران چه بوده است. احسان نراقی در ادامه سخن مینویسد: غربیان در زمینه دانش‌های رسمی نظری و عملی و ماده و مادیات و ظواهر حیات این جهان به پیشرفت‌های شگرفی دست یافتند. به این اعتراف میکنه. حالا خیلی توجه داشته باشیم که خیلی جمله دقیقی است، درستیه. میگه که غربیان در البته دانش‌هاشو توی گیومه گذاشته، من نمیدونم منظورش چی بوده، یعنی خواسته دانششو بی‌اعتبار کنه یا چی.
خب این دانش نه دانش مادی، حالا میرسه به این که معنویتش خرابه. یکی دومم این دانش هم دانش سوده، دانش استعماره، دانش
جنبه منفی،
دانش پدر مردم رو در آوردنه. منظورش اینه،
میگه غربیان در زمینه دانش‌های رسمی نظری و عملی و ماده و مادیات. خب دانش برای اینه که آدم هم در زمینه نظریات هم در زمینه زندگی مادی و عملی، چون این به چه درد میخوره؟ به درد قیامت من که نمیخوره که دانش.
خب مگه اینا نمیگن که کاش ادیسون به جای این برق درست کردن یه فکر برق به خدا فکر میکرد؟ مگه ندیدیم؟ مگه شما باور نمیشه باور کو؟ یعنی اینا اصلا این پیشرفت، میگن معنای پیشرفت اصلا در اینا شما حالا با والا معنای پیشرفت داری اندیشه نیست اصلا، میدونی این در اندیشه اینا.
ادیسون چی قرار بهتر
بود
میکرد؟
آقای قرارتی بود چی بود میگم این ادیسون؟ واقعا تو تلویزیون ایران
چی گفت؟
گفت این ادیسونی که اینقدر نبوغ داشت اینا کاش بشه این برقیدی بود راجع به خدا فکر کرد. این همه آدم راجع به خدا فکر کرده کم بوده. حالا اونم حالا خودش داره از
تلویزیون منظورش این بوده که یعنی وجود خدا را اثبات میکرد.
نه آره ببین، پیشرفت‌های مادی چیز مهمی نیست که تو ممکنه در مادی به بالاترین پیشرفت‌ها برسی، ولی پیشرفت‌های معنوی حالا خودش
داره هم که گفت
بدونه که حرف میزنه که اگه برق ادیسون نبود خوش جالب واقعا پرروه، اگه برق ادیسون نبود که تو توی اون دهان صحبت می‌کردی کسی هم خبردار نمی‌شد.
میگه که در واقع به گفته احسان نراقی داستان قر نه ببخشید اشتباه خودم. احسان نراقی در ادامه سخن می نویسد: غربیان در زمینه دانش‌های رسمی نظری و عملی و ماده و مادیات و ظواهر حیات این جهان به پیشرفت‌های شگرفی دست یافتند. این واقعیتی است که ما شرقیان نمی خواهیم و نمی توانیم آن را یک سره هیچ و پوچ انگاریم، ولی دو سره میتونیم پیچ و پوچه، یک سره نمیتونیم.
در واقع این تعارف آخرش هم پیچ و پوچه.
با این همه فراموش نکنیم که شرق
با ببینید. این همه
آره با این همه ببینید شرقه، معلوم نیست از کجا صحبت میکنه، مثلا حتی نمیگه ایران. یعنی وقتی اگر بگه ایران خب آدم میتونه بعد ولی وقتی که میخواد اعتبار به چیزش بده خواجه شیرازی رو میاره.
خب شرق جهان غیر غرب دیگه،
میدونم
تا آفریقا و لاتا اینم میتونه شرق
باشه. فراموش نکنیم که شرق نیز از سوی دیگر در پرداختن به معنا و معنویت و باطن و حقیقت حیات انسانی در طول تاریخ خود به بینشی مشهد شده است که امروز حتی غربیان هم به عمق و ارزش آن پی بردند. اینو اینکه این از کجاش ببخشید، اینو بر اساس کدوم اطلاعات و زد، این شبیه این بیشتر میمونه. ما حالا بعد از چند دهه زندگی تو غرب دیدیم مثلا یه خانم آلمانی که احتمالاً دچار کند ذهنی و مشکلات ذهنی هست، مثلا میره محجبه میشه، بعد یه دفعه مثلا این توی گروه های شبیه آقای احسان نراقی یه دفعه بزرگ میشه که مثلا چند در سال مثلا 100 تا، حالا اینجوری هم پیدا میشه 100 تا آدم،
مثلا میگن بودیست و
100 تا آدم مسلمون شده، بعد این میشه باطن و حقیقت حیات انسانی شهر.
نه مثلا رفتن تعلیماتی که راجع به بودیسم میکنن، راجع به کنفوسیوس میکنن، راجع به
ادیان
اینطوری میکنن، دالای لاما.
اگر اون باشه که خوبه، اگر تحقیق باشه خوبه.
اونا بحث سر همین اینه که اونا رو چیز انسانی میدونه، ولی جنبش اومانیسمه که بنیاد تمام این تمدنه، که وجود ده تمام این علمی که ازش اسم میبره به واسه وجود این مبنای انسان بودنه. در غرب رو اصلا این نمیبینه، حتی خامنه‌ای از این بهتر میدونه. خامنه‌ای گفت علوم اجتماعی غربی بر مبنای انسانه، علوم اجتماعی ما باید بر مبنای خدا باشه. یعنی اینو متوجه نمیشه که تمام این تکنیک‌ها و این علوم نتیجه همون
اون بالاش گفته بوده
که انسان رو مبدا قرار گرفته، تمام این علوم وجود اومده.
بعد میگه که حالا جوری شده که حتی غربیان هم به عمق و ارزش اون پی بردن. حالا کجا که ما نمی... راه امروز ما این است که از یک سو دانشگاه نظری و عملی قبر رو برای بخشیدن به زندگی مادی و امر معیشت خود به کار گیریم و از سوی دیگر شخصیت ملی و هویت فرهنگی خیش را از یاد نبریم. از این استادانه تر نمی شود مسائل فکری و فرهنگی رو از مسائل مادی از هم دیگه مجزا کرد و مجرد راجبشون حرف بزنه.
ببین یعنی همین توضیح دیگه، یعنی اون نمیدونه که
اصلا نمیتونه بفهمه
که این ترقیات مادی،
اصلا آدم گرسنه که آخه فرهنگ نمیتونه بفهمه.
نه خیلی از اون این ترقیات مادی، این شگفتی که دیدین هواپیما و پیش تکنیکا و پیشرفت میبینه، این شگفتی از کجا ناشی شده؟ این شگفتی چرا در شرق نشده؟ میدونی این فکر میکنه که خب ما از این چیز مادی استفاده کنیم، ولی معنویات خوب اون اتفاقا بر مبنای این که در واقع چنان آزادی در انسان وجود اومده که نتایج علمیش مورد پرسش قرار نگیره از طرف کلیسا، نتایج علمی از طرف سنت ها مورد پرسش قرار نگیره، چنان قدرت این آزادی و شگفتگی دانش پیدا شده و انسان مبنا گرفته که تونسته این شکوفا بشه، در حالی که توی شرق حتی اگر علمی هم وجود بیاد که توی گیومه اصلا مبناش وجود نداره، امکانش وجود نداره، هر پدیده علمی با هزاران اما و اگر مواجه میشه. هر پدیده علمی که مخالفت با مسجد یا مخالفت با سلطنت یا مخالفت با یه جریانی بکنه در درونه فوری خفه میشه. یعنی شگفتگی غرب رو نمیدونه مبناش چیه.
توجه کنیم که این سخن و این فکر که دهه قبل از انقلاب از تریبون‌های مختلف گفته می‌شد، نه تنها آسیب‌های خودش رو در واقع به جامعه ما وارد کرد و منجر به تحولات آنچنانی شد، بلکه امروز هم بسیاری از در واقع نیروهای تعیین کننده در جامعه ایران همین افکار رو با یکم این ور اون ور یدک میکشن و در واقع مبنای رفتارشونه. من مثلا بین این جملات آقای احسان نراقی و وقتی اهل حکومت ایدئولوژیک ایران حرف میزنن واقعا به لحاظ مبنایی تفاوت قائل نمیشن، فقط اینه که اون اسمش آیت الله است یکی دو تا کلمه ائمه نمیدونم فلانی هم قاطیش میکنه، ولی محتوا و معنا همینیه که الان داره گفته میشه. یعنی آنچه که راجع به غرب گفته میشه، راجع به شرق گفته میشه، راجع به خیال بافی هایی که از شرق و ستیز های غیر واقعی که با غرب میشه، واقعا همش همینه. یعنی هنوز هست، یعنی حکومت میکنن. میگه نگذاریم در این گیرودار آنچه خود ما را میسازد و موجودیت ما بدان وابسته است از میان برود، وگرنه دیگر چیزی بر جای نخواهد ماند تا بر بنیاد آن آرمانهایی همچون رفاه و آبادانی و پیشرفت معنا و اعتبار داشته باشد. قدرت غرب از غرق شدن در واقعیت سرچشمه میگیرد. ببینید حتی بعض فلسفی رو متوجه نیست یا متوجه به عمد. ببینید علم اصلا غرق در واقعیت می شود برای اینکه واقعیت رو بشناسد. میگه دنیای غرب اصلا مشکلش اینه که غرق در واقعیت شده. اگر مگر علم چیزی جز این داره که هر موضوعی رو به قول معروف غرق در اون بشه تا بتونه مناسبات، قانونمندی ها، نمیدونم عمق اون موضوع رو بشناسد و توضیح بدن. این اشکال غرب رو این میبینه که در واقعیت غرق میشه. اما شکوه تاریخ شرق از درخشش لایزال حقیقت است. حالا شما منطق هم درخشش داره هم لایزال حقیقت، هم ما نمیشه. اکنون ما ناگزیریم، در هر حال حقیقت آقای نراقی اینجا کاملا روشنه، نه با زندگی سر و کار داره، نه با واقعیت‌های زندگی و نه با علم، نه تکنیک، نه صنعت، نه آنچه که به زندگی مربوطه. اون حقیقت به اینا ربطی نداره که لایزال، درخشش لایزالی هم. اکنون ما ناگزیریم که در واقعیت غرب، ما ناگزیریم که واقعیت غرب و حقیقت شرق را در هم بیامیزیم، که کردیم و شد. این مال من بود جمله. میگه که ما ناگزیریم واقعیت غرب و حقیقت شرق را در هم آمیزیم و یگانه کنیم، و این کاریست بس گران و دشوار و در این حال بس دلنگیز و هیجان آور. ایشون یک کمی زنده موند که
یعنی اتم رو مثلا درست بکنیم، تکنیک اتم رو بهش دست پیدا کنیم،
بله،
ولی با معنویت شرقی این میشه.
اینجا دیگه یک توضیح از طباطبایی است بر این سخنان واقعا بی ربط. بدیهی است که درباره این سخنان احسان نراقی تردیدهای جدی وجود دارد که اینجا نمیتوان به آنها پرداخت. اینجا این سخنان را از این حیث نقل کردیم که شالوده نظری روشنی نه بخشید روشی این سخنان را از این حیث نقل کردیم که شالوده نظری روشی نسنجیده در بررسی تاریخ اندیشه در ایران است. یعنی میخواد بگه که نه سبک و روشش مشخصه، نه پایه و اساسه. احسان نراقی به عنوان جامعه شناس که معلوم نیست راجع به کدوم جامعه حرف میزند، اگر ادعای حتی جامعه شناسی داره، توجهی ندارد که واقعیت غربی بر مبنای حقیقت غربی است. یعنی انسان غربی واقعیتشو بر اساس توانایی ذهنی خودش شناخته، توضیح داده و میشناسد. یعنی آنچه که به عنوان واقعیت انسان غربی میشناسه از توانایی فکری، ذهنی، معنوی و باطنی اون برمیخیزه. یعنی نسبتی بین واقعیت و حقیقت که حالا اینجا میتوانیم یک کمی با ذهنیت معادل بگیریم، میگه انسان غربی واقعیت و ذهنیتش، یا علمش و واقعیتش با هم تطبیق دارن، یه ارتباطی بین اونا هست. اگر ماشین سوار میشه علمشو داشته، اگر نمیدونم میتواند انقلاب را توضیح بدهد، نمیدونم دانش نظریشو داشته. اگر میگه شالوده احسان نراقی به عنوان جامعه شناس توجهی ندارد که واقعیت غربی بر مبنای حقیقت غربی است. این حقیقت رو میتونیم حدودا ذهنیت اینجا معنی کنیم، و بنابراین بر مبنای حقیقت شرقی جز واقعیت موجود بر نمی آید. این حقیقت شرقی هم میگه اون چی هم که به عنوان زندگی واقعی تو شرق، تو کشورهای شرق وجود داره، از همون ذهنیتشون برمیخیزه. ادعا نکنیم، ادعای گزافه‌گویی نکنیم از حقیقت ناب و معصوم و نمیدونم فلان. آنچه که در شرق وجود دارد از همون ذهنیت برمیخیزد، از همون حقیقت باطنی برمیخیزد. نسبت درست اگر فکر کنم
حالا خود توضیح
میگه و بنابراین بر مبنای حقیقت شرقی جز واقعیت موجود بر نمی آید. بدیهی است که تلفیق میان حقیقت شرق و واقعیت غرب از عمده ترین مفردات ایدئولوژی های جامعه شناسان است.
همون توضیحی که گفتم، اون شرقی که غربی که به تکنیک ها درس پیدا میکنه در باتوجه به آزادی و هومانیسم، و اون شرقی که اینا رو میخواد فقط تکنیکش استفاده بکنه، آخرالامر به این میشه که تو تکنیک هست. نه چرا، تکنیک هسته یا میتونی همه تکنیک ها رو میتونی بگیری، ولی مسئله بر سر اینه که تو این تکنیک رو میخوای چیکارش بکنی. این تکنیکی که از اونجا اومده ناشی از میگم گفتم این شکفتگی جهان مادی غرب ناشی از شکفتگی انسانه. تو با اون تکنیک بدون شکفتگی انسان کار نمیتونی بکنی، کما اینکه زمان شاه شمان بود فقط توجه داشت به قسمت مثلا گشایش اقتصادی و رشد و رقابت های ایتوری، ولی نمیدونست که این انسانی که توی ایرانه دیگه وقتی که از اون آزادی برخوردار نیست، این رو همه رو به هم خواهد زد، همین سیستم، چون این به هم نمیخونه. یعنی اون جمله خیلی مهمه، واقعیت و حقیقت انسان غربی و واقعیت و حقیقت انسان ایرانی، این چی میتونه باشه؟
شرقی میگه.
نه اصلا میگم ایرانی، ایرانی رو به عنوان مثال بگیم،
مشخص ترش ایرانی.
بله
بله، چیزای مطالب دیگه ای هم از این کتاب هست فراوان، حالا شاید در قسمت‌های بعدی دوباره به اون بحث آخر چند صفحه آخر که محمود هم یکی دو بار بهش مراجعه کرد، بحث فوکو بود، یک بار دیگه بعدن شاید برگردیم اون گوشه های بسیار مفهم و سخت اون بحث رو، شاید یکم در ادامه بخشایش روشن‌تر بشه برامون. من از برمیگردم به کتاب دیباچه بر نظریه انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران و صفحه 20 پانویس زیرنویسش رو نه درست از سه کلمه صفحه 20 شروع میکنم که نوشته شده بدیهی است که تاریخ غربی روشنه، ولی یک بار دیگه توضیح بدم که عمیق این بحث‌های ظاهراً متنوز و ظاهراً جدا از هم دیگه به این خاطر داریم دنبال می‌کنیم که ما می‌خوایم زمینه‌های توضیح مفهوم ایران را جوری از این منابع و نوشته‌های طباطبایی فراهم کنیم که می‌خواهد بگوید ایران یک مشکل است، یعنی یک موضوع بسیار پیچیده و چند وجهی است که اگر تمام این ظرایف مورد توجه قرار نگیرد، توضیح ایران و به تبع اون تاریخ ایران و به تبع آن آگاهی انسان ایرانی امری ممتنع و غیر ممکن است. یعنی بیشتر از این دیدگاه ما همه این مباحث رو به شکل‌هایی دائم خوندیم تو، ولی این بار بیشتر قصدش اینه که نشون بده که آنچه که تا الان نوشته یا مطرح کرده اینا مخره های تسبیحی است که یک بندی از توی همشون رد میشه و میخواد بگه که اونا به قصد توضیح ایران انجام گرفته و دنبال شده. اگرچه خیلی خیلی این صحبت ناقص و ضعیف و مختصره و کتاب ها رو بایستی بیشتر دنبال کرد، ولی خب قرارال به این قصد انجام میده. میگه بدیهی است که تاریخ غربی بخشی از تاریخ غرب است، بخشی از دانش غرب است ببخشید، و فهم غربی نیز مبتنی بر مواد تاریخ غربی است. اما این امر نباید مانع از آن شود که با تصرفی در مضمون برخی مفاهیم تاریخ نویسی غربی، مواد تاریخ ایران را به محک آن مفاهیم بزنیم. اینم جمله همیشگیه که دائم صحبت کردیم، ولی از این جنبه مطرح میکنم که شما گفتید که مخالفت طباطبایی با شرق شناسی یا با افکاری که از دنیای غرب گرفته میشه و میخواهد ایران رو توضیح بده با مثلا دیدگاه های غرب ستیزانه جلال آل احمد یا فوکو یا ادوارد سعید چیه؟ میگه نه، تمام دانش غربی رو مبایستی یاد بگیریم، استفاده کنیم، ولی آنها به اصطلاح توضیح ما نیست، بلکه کمک میکنه که ما بهتر بتونیم خودمون رو ببینیم و توضیح بدیم. اینکه روشنفکری در بیرون مناسبات، چنان که مورد ادوارد سعید را میتوان نمونه بارز از مصداق‌های آن دانست. منظورش از مناسبات همون مناسبات اجتماعی و انسانی یک محدوده مشخصه دیگه. جمله منترجمش رو نمیخونم از اول. این که روشنفکری در بیرون مناسبات با تکیه بر نظریه های غربی مانند نظریه استعمار و البته گونه های جدیدتر آن مانند دیدگاه های ایدئولوژیکی میشل فوکو در بنیادهای فرهنگ غربی پیچیده است، دستاوردی برای این روشنفکری به شمار نمی آید. فکر کنم روشنه یا
روشن.
زیرا روشنفکران نه تنها روشنفکران غربی، بلکه حتی ادوارد سعید ها با عنوان سخنگویان مستضعفان تاریخ در این مسائل در بهترین حالت ریزخاران اهل ایدئولوژی غربی هستند، اگرچه نمیدانند.
نه جمله تمام نمیشه.
میدونم، حالا میرم. یعنی مستضعفان فکری، یعنی مستضعفان به یعنی به باید قبلش باشه نداره یعنی مستضعفان فکری میمانند.
نه میمانند، یعنی باقی میمانند.
آه درست، بله من باید درست، بله من. یعنی مستضعفان فکری میمانند زیرا نمیتوانند بدانند. درست. پایینش میاد این مستضعفان فکری توی گیومه است، یک بعد حالا میخواد یک مصداق این حرفشم نشون بده. میگه آل احمد پس از آن که در فرزدگی مطالب غیر انتقادی بسیاری را از منابع اغلب نامعتبر به عنوان برهان خیال اندیشی های خود نقل می کند، ردای پیامبری بر دوش می افکند و پرده ادعاهای خود را چنان بالا می گیرد که خود را در زی مسلمان صدر اسلام قرار می دهد تا بتواند احکامی غیر قابل تردید صادر کند. اما دم خروس قرض زدگی مضاعف به تعبیر احمد فردی والونه و روشنفکری او جایی دیده می شود که نزدیک شدن ساعتی را اعلام می کند که نشانهای آن را در فیلمی از اینگمار برگمن یک فیلمساز سوئدی است و یک دو نمایشنامه از آلبرت کامو و اوژن یونسکو دیده است. این اوژن یونسکو هم نمایشنامه نویس معروف فرانسوی است. پس یکی سه تا رو آل احمد نام میبره، کامو، یونسکو و برگمن. آل احمد در بخش پایانی قرض زدگی با عنوان، این کلمش عربی من از کتابش باید بخونم چون فتح و کسره کنم، اقتربت و سائه، این تلفظش اینه، میگه که این عنوان آخری فصل کتاب قرض زدگی است که راجع به همین سن سه نفر نزدیک شدن فکر کنم
روز
قیامت و رستاخیز و
پایان کار
میگه که ببخشید گمش کردم اینجاست. بله، آل احمد در بخش پایانی قرض‌زدگی با عنوان اقتربت و ساعه می نویسد اکنون نوبت قلم در کشیدن است، پس به ذکر خبری از بزرگان عالم تمام می کنم. جلوش نوشته که از بزرگان عالم و این سه تا نویسنده دونستن که عمدتاً هنرمندن. میگه با ذکر البته برای اون موقع ایران هم که هیچ کسی خارجی نمیشناخته این میتونه سازم کمپوزا در کنه دیگه.
ما توی شهر ما میامدن برای خانده خود استراحت کنیم، میامدن رادیو میآوردن از دهات تو کرمانشاه، بعد یارو میگفت به این ورزش خیلی اخدویست و من خیلی گوش چیشه، میگفت برژید بارداش خراب شده، یارو بعد من خیلی رسی میگه پچه میگه 200 تومن خرج داره، یه کلمه خارجی میگفت میدونی؟ حالا واقعا اینم همون شمرد دوتا یارو فکر این برژید بارداش چی هست؟ بعد یارو 200 تومن رو میداد دیگه برای شوخی زرنگا. حالا این فایده همین آل احمده، دو تا کلمه این برد من رو نمیدن
اینو آخونده هم میکرد. آره. الان هم هنوز رایچه سر میره بالای منبر، یا من اتفاقا توی این صحبت های جوان های جامعه شناس تحصیل کرده ایران هم دیدم.
آره.
سه تا جمله که میگه پنج تا نام چیز به کار میبره. حالا مثلا طرف چه کاره، از استادیار مثلا جامعه شناسی توی یه دانشگاهی مثلا توی رشته جامعه شناسی، حالا اصلا معلومه اسمای اون فلان کس میگوید فلان کس، طرف اصلا نمیفهمه مربوب این نامهای خارجی میشه.
مگه همین دوست ما اینجا نگفت مکتب آنال؟
آره.
تو گفتی این مکتب آنال چیه؟ گفت حالا من دو سه هفته دیگه میارم. اصلا تو هیچ وقت من نمیخورد یکی از اون کلماتی که مثلا میخواد بترسونه این مکتب آناله.
میگه که خب با این بزرگان عالم تمام میکنم و به پیشگوی مانندی که پیشگویی نیست بلکه نقطه ختام متحتم راهی که ما را یعنی این متحتم از حتمی و ضروری
میکنم،
بلکه نقطه ختام متحتم راهی که ما را و بشریت را در آن میبرد. آل احمد از قرض زدگی صفحه 223. او آنگاه اشارهایی به رمان تائوم کامو، نمایشنامه کارگردان یونسکو و فیلم مهر هفتم برگمن به عنوان مصداق‌های آثار همان بزرگان عالم می‌آورد و می‌افزاید و اکنون من کمترین نه به عنوان یک شرقی بلکه درست به عنوان یک مسلمان سطح اول که به وحی آسمانی معتقد بود و گمان و گمان میکرد که پیش از مرگ خود در صحرای محشر ناظر بر رستاخیز عالمان خواهد بود، میبینم که کامو، یونسکو و برگمن و بسی دیگر از هنرمندان و همه از خود عالم غرب مبشر همین رستاخیزند. و رستاخیز منظور اینه که غرب داره نابود میشه.
الاخت علی الراوی دیگه، همش با مواسید راوی.
بله، این ادامه میدم. این پانویس زیرنویسی بود از صفحه 21 ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران. میگه که به عنوان سخنگویان مستضعفان تاریخ در این مسائل در بهترین حالت ریزخاران اهل ایدئولوژی غربی هستند، اگرچه نمیدانند یعنی مستضعفان فکری میمانند، زیرا نمیتوانند بدانند خواستگاه این وضع بیشتر از آن که ناشی از چیرگی غرب بر شرق باشد که هست. این خیلی مهمه، این چند تا خط میگه خواستگاه این وضع بیشتر از آن که ناشی از چیرگی غرب بر شرق باشد که هست، زیرا دانستن توانستن هست، عدم تکوین آگاهی جدید انسان شرقی است. یعنی اینکه اون اباطیل و جلال آل احمد فراهم میکنه و به عنوان غرب، اندیشه غربی و تجدد به ما معرفی میکنه، میگه اونا اون مهمه، برای اینکه انسان شرقی نمیفهمه غربی یعنی چی و بدبختی اونجاست. بعد میگه خب معلومه چیرگی غرب بر شرقم هست، ولی اون از یه چیزی بلند میشه که دانستن است. اگر دانستن را معادل دانش قرار بدیم، آن کس که دانش دارد و به دانش احاطه دارد، اون تواناییش بیشتر از کسی که دانش ندارد. فوکو به عنوان اهل ایدئولوژی با تکیه بر نتایج تاریخ نویسی علم که به ضرورت ایدئولوژیکی نبود، من این تیکش رو زیاد نمیتونم توضیح بدم برای اینکه خودم هم زیاد نمیفهمم.
یعنی همین داستانش رو قبلا گفته بود، دو تا مطلب داره.
درسته،
یکی اون داستانشناسی دانشه که امکان به وجود آمدن این درک اون کاملا جنبه علمی داره، این قسمت ایدئولوژیکه.
این چیزو صرفی گفته. آره،
برای به این دلیل یه فوکو، یعنی با فوکو میگم اونجوری برخورد کرد.
درسته،
اون ادوارد سعید قسمت ایدئولوژیکشو میگه، در حالی که فوکو خودت ابن خلدون هم میگه دیگه، میگم اونجا که فوکو میگه از شرایط امکان، من ازش استفاده میکنم میگم شرایط امتناع.
بله، آره، اینجا هم یک از جای دیگه از حالا اینجا معلوم نیست ولی بعدم اشاره میکنم توی اون متنی هم که ملاحظات مقدماتی تر مفهوم ایران قسمت دو تو سایت هست، به این اشاره شده. میگه که اینا نوشته های خود طباطبایی، ولی الان نمیتونم دقیق سیتات دادم مال کجاست. فکر میکنم بیشتر از چیزه، فکر کنم 99% از کتاب زوال اندیشه هست، ولی
ویراستار جدید،
ویراستار جدید، ولی چون اونو بعد از این منتشر کرد، در واقع به عنوان تکمیلهی بر این نکات احتمالا مبهم اینجا آورده، میگه در تاریخ نویسی جدید نظریه‌های بسیاری با توجه به مواد تاریخی اروپایی تدوین شده است و برخی از آنها هوادارانی نیز در ایران پیدا کرده است. نظریه تاریخی میشل ووکو که این میگه بر نتایج تاریخ نویسی علمش، این جزی از اون میگه نظریه تاریخی میشل ووکو یکی از همین نظریه هاست. این نظریه تاریخی دارای دو بخش مهم است که نخستین آنها نظریه‌ای برای تبیین نظام‌های تاریخ علم است که میگه این قسمتش یک بحث علمی است. میگه فوکو یک نظریه‌ای ارائه داده در توضیح نظام‌های اینجا تاریخ علم، رو بایستی گفت مثلا سنت علم، گذشته علم، این روند تاریخی علم. یعنی فوکو یک نظریه ارائه داده که بتونه تاریخچه علم را توضیح داره،
داستانشناسی
توی زمینه های متنوع، آره تو زمینه های مختلف. ولی میگه که در حین اینکه این کاری علمی رو انجام میدهد، یک جایی یک از این بحثش بهره‌برداری ایدئولوژیک میکنن. میگوین این نظریه تاریخی دارای دو بخش مهم است که نخستین آنها نظریه برای تبیین نظام‌های تاریخ یا تاریخچه علم است، برای اینکه این تاریخ معلوم بشه چیه. دومین بخش در نظریه فوکو ایدئولوژی ناشی از برخی از مقدمات او برای توضیح نسبت قدرت و دانش است. دیدیم که اومد بحث رو تا جایی رسوند که گفت همه دانش غربی در خدمت کارهای استعماری است و استفاده های به قول معروف زورگویانه. یعنی اساس علمم به قول معروف با یک بحث ایدئولوژیک بنیاد و اساس و تاریخچه علم و تکوین علمم گفت اصلا بنیادش همش سوء استفاده از مستضعفان جهانی بوده و هست. این اون من اینجوری میفهمم این قسمتشو که بعدن خب این تکه بعدش دوباره میاد روی ادوارد سعید، اونو دیگه نمیخونم، میشه روی سایت نگاش کرد، ولی بخشایی از این مطلب رو ما هنوز راجبش صحبت نکردیم. فوکو به عنوان اهل ایدئولوژی با تکیه بر نتایج تاریخ نویسی علم که به ضرورت ایدئولوژیکی نبود، پرتوبی بر واقعیت نسبت علم و قدرت انداخته بود. یعنی واقعیت دانستن و توانستن، یعنی نسبت علم و قدرت. سعید می توانست، منظورش ادوارد سعیده، با نظری به ماکس وبر این پرسش را مطرح کند که چگونه در شرق غیر آرمانی او میان دانستن و توانستن همان نسبتی برقرار نشده است که در اروپای فوکو. یعنی داره خیلی راحت از ادوارد سعید میپرسه چرا این اتفاقی که توی نصیب غربی شد چرا نصیب شرقی ها نشد،
چرا ما نرفتیم اونا را استعمار بکنیم،
چرا استرالیا و سرخپوستای امریکا و نمیدونم آفریقایی ها و آسیایی ها اینا اونا نقش استعمارگر رو ایفا نکردن، از اصالت معصومیت شرقیشون و معنویت شرقیشون برمی اومد یا از نتوانستن.
یعنی نفتی که ما خودمون داشتیم توی ایران اگر این خارجی ها نبودن ما که نمیتونیم استخراجش کنیم، هنوزم بعد از 90 سال باید با توتال قرار داد ببندیم. این نتیجه استعماری اونا از کجا میاد آخه؟ برای که تو اینقدر توانایی نداری که خودت این کارو بکنی. هنوزم این همه سال گذشته ما نمیتونیم استخراج نفت کنیم.
صحبت
یا برای آرشئولوژیمون، برای کشف چیزای باستان شناسیمون، آرشئولوژی از فرانسه و آمریکا و انگلستان میاد. ما آرشئولوژی تربیت نکردیم. اینا از قدرت ما
با اونم از اونجا
من میگم اینا از منظورم اینه که اینا که دیگه از قدرت نیست که، یعنی تو هی فوش میدی به اون استعمارگرا. آره دیگه
صحبت اینجا سر این نیست که اگرم بر اثر دانستن و توانستن اقداماتی استعمارگرانه رخ داده است خوب است.
خوب است.
معنی این نیست. اینجا منحرف میکنه آدم. صحبت این است که این واقعیتی مخرج در زندگی و تاریخ انسان است که هر ملت دیگری این دانستن را داشت و آن توانستن را میتوانست همان کاری را میکرد که اونا کردن.
خب الان هم اگه بتونی همین هندیایی که فروش میره همین چیزای علمی و فنی، اون کسی که اینو تولید میکنه در آمریکا و کره جنوبی و چین، اون تمام بازار دنیا رو میگیره دیگه. حالا اینکه دیگه الان سرزمین رو بذاریم کنار دیگه، این توانستن الان به این شکل داره میاد. و چرا ما هندیای ما یا مثلا هندی روسیه فروش نمیره تو آمریکا؟ یا ایران نمیتونه خودش هندی درست کنه یا کامپیوتر درست کنه یا لپتاپ درست کنه؟ خب اینا فقط سرزمینی نیست که تحت عنوان استعمار ما بخوایم اینا رو توضیح بدیم. یعنی کسی که داره تکنیک، حالا میتونی برگردی به گذشته. اما شما وقتی برمیگردی به گذشته هایی که یه فیلم نشون میداد که مثلا ایرانی ها و یونانی ها که میجنگیدن با هم چه اتفاقی افتاده بود، مثلا یونانی ها یه چیزی رو وسته، یعنی یه جلیقه رو کشف کرده بودم از آهن که تیر این پارسی ها به این کار نمیکرد، یعنی تیراندازی میکردن ایرانی ها از این جلیقه آهنی عبور نمیکرد. بعد ایرانی ها اومدن یه آلیاژ درست کردن از همین نیزه که این آلیاژ از این چیز عبور میکرد و باعث شکست یونانی ها شد. یعنی این آلیاژ از این جلیقه یونانی ها عبور کرد. یعنی باز هم این توانستنه. شما به سرزمین و استعمار و اینها زیاد اینو محدود نکنید. میگم امروز شما تکنیکایی که وجود داره، ما مجبوریم تکنیک بخری دیگه، چون توانایی در ارائه تکنیک نداری. همه اینا رو شما اگه تحت عنوان این به کار ببری که اونا پدر ما رو در آوردن، نمیدونم اونا استعمارگرن، ما آدمای خیلی اخلاقی خیلی آدم خوبی هستیم، نشون میده که اصلا در این دنیا متوجه موضوع نیستی.
اول اینکه یه نکته هست ببخشید،
این چیزایی که آدم میتونه مثلا راجع به دانشمندان ایرانی العصر توی غرب مثلا که همه هم خیلی مفتخر هم بهش خیلی هم دوستش میکنن. خب سوال اینه که این چطور تو موقعی که توی کشور خودش بوده انقدر نتونسته به این علم و دانش و در هر صورت حالا یا کشف اختراع هرچی موفقیت برسه مثلا توی غرب تونسته.
تازه به غیر از اون سوال خیلی مهمه، چگونه است که داری غربی که حالا ما مسلمونیم و خیلی هم با اینا خوب نیستیم و اینا همه دشمنان ما، اینقدر امکان میدن به این آدمای مسلم به اختیارات در اختیارشون میذارن که بزرگترین مقامات برسه؟ یعنی اصلا فهم این جهان غرب برای ما دشواره.
نکته دیگه ای هم که توی این بحث هست و اهمیت داره به خصوص برای ما، یعنی که واقعا بدون پرداختن به این نکات ما نمیتونیم قدم به جلو برداریم. نکته اینه که یک، اول اینکه خود استعمار ما خوب نمیشناسیم، یعنی همون توی گیومه این خود استعمارگران آنچنان پدری از هم دیگه در آوردن و آنچنان همدیگر رو له و لورده کردن در رقابتی که اون موقع در علم و نمیدونم کشفیات و نمیدونم پیدا کردن نمیدونم ذخایر دنیا، اینا خودشون هم به همدیگه رحم نمی کردن. یعنی اول اینکه بایستی فکر کرد که غربی ها فقط شرقی ها رو نمی کشتن و فقط اونا قربانی این تحول تاریخی نبودن، خود غربی ها هم در رقابتی سنگین و به قیمت خون و خون ریزی این مراحل رو طی کردن. یکی اینه. بله باید بگی چیزی؟
نه، قسمت دومی که مخفی کردن و ترجمه نکردن از مارکس همین حزب توده و دیگران، همون نکته یه که مارکس در مورد استعمار هندوستان می‌نویسه. مارکس میگه که سودی که انگلستان از استعمار انگلستان مورد از انگلیس بیشتر بوده، برای که اصلا نیروی دریایی، ادارات دولتی و چیزهایی که در انگلستان تولید میشد، ادویه‌هاش که هیچ جا نمیتونست بره، خراب میشد از بین میرفت، فاسد میشد میرفت، از طریق استعمار انگلیس میلیون ها دلار نصیب هند میشه. مارکس مینویسه که اینو مخفی کردم من، یه جالب ترجمهش حتما بخونید. صحبت میکنه که چجوری انگلیس وقتی که میره اونجا میگه اگر انگلستان،
کدوم چیزش
خیلی ترجمه شده در چیز اسمش هست هندوستان و مسئله استعمار، یه همچین چیزی که ترجمه شده به فارسی، میگه که در واقع وقتی که انگلستان اگر وارد هند نمیشد، این نظام کاستی هند هرگز به هم نمیخورد و او به حالت مدرن هیچ وقت هندوستان نمیرسید. و اینو چیکار حالا به اون تاش نتایج دیگه میگیره که حالا طبقه کارگر میاد تو فلان، اون حرفایی که مثل بیانیه‌های چیز داره میاد، این بیانیه‌های چیز میفته. ولی این کتاب حتما این مقاله شو بخونید، به فارسی هم ترجمه شده، توی سایت‌ها یه چیزم هست، توی سایت‌های اینترنتی هم هست که مارکس توضیح میده که این رابطه متقابله. یعنی من به شما توضیح دادم این نفتی که الان اینا میگن چرا ما رو، برای چی ما رو تحریم کردی آقای ترامپ؟ ما میخوایم نفتمون رو بفروشیم، چرا ما رو تحریم کردی؟ خب این معناش چیه؟ تو که میگی نفت ما رو میدزده که، یعنی چی میگن؟ یعنی یه تناقضی در ما هست. اگر اون نبود که اون نفت از اون زیر کمال در زمان قاجار بگو اینا امضا بگو، خیلی بوی بدی میده، بوی تهران رو فرا گرفته این بوی بد نفت، بیان اینا ببرن ما رو راحت کنن. یعنی شما که نمیتونی از این تکنیک استفاده کنی، اون تکنیکشون میاره برای خودش میاره، ولی به هر حال یه جهانی رو شگفتی میکنه دیگه. شما بیان انگلستان، نمیدونم آفریقای جنوبی، خود آمریکا، خود همه کشورهای دنیا مستعمره انگلیس بودن تقریبا غیر از ایران و سشن. یعنی خود همین آمریکا که کاری که اونجا
جنگ‌های رهایی بخش آمریکا با انگلیس بوده، با
کاری که انگلیس با این مستعمره ها کرده،
خودشون هم میکشتن.
وقتی هم که میاد بیرون یه فرهنگی برای اونا باقی گذاشته، تو هندوستان که دو بزرگترین دموکراسی دنیا، تو آفریقای جنوبی،
تو مالزی،
استرالیا. یعنی شما اینا رو اینها اصلا مسائل اخلاقی نیست که خوب است یا بد است، یا مگه میتونست انگلستان اون کارو نکنه؟ نرفته بود که دموکراسی برای هندوستان که اون میخواد مواد اولیه لازم داره، مواد اولیه خودش نداره، میره اونجا. این جهان تجاری ارتباط، اینا مسائلیه که ما همش از یه زاویه معینه و چون ضعف هم داریم و اینا نمیتونیم چیز کنیم، تمام علت عقب ماندگی ما رو میخوایم بندازیم به این تحولات جهانی، در حالی که اینا اینطوری نیست.
دقیقاً این نکته بعدی که میخواستم بگم، محمود در آخر صحبتش اشاره کرد، یعنی ما از طرح معنای خودساخته استعمار عملاً خودمونو محروم کردیم که خودمونو بشناسیم. یعنی شما تا چیزی اتفاقی میافتد راجع به تاریخ یک قسمتی از حالا یا کشورمان یا قسمت‌های دیگه جا، فوری با یک کلمه راحت استعمار ماجرا رو تموم میکنیم و توضیح داده است. این نکته هم بگم، من راستش رو بخواید بدونید، از سالها پیش که نوشته های طباطبایی رو میخوندم، همیشه دنبال کلمه استعمار بودم که ایشون ببینم کجا به کار میبره. من هرگز در نوشته های طولانی و حجیم ایشون این کلمه رو ندیدم به کار ببره. فکر میکنم یک بار یه جایی دیدم و مطمئن نیستم الان دیگه، تو حافظم هم نیست که آیا اینو توی گیومه به کار برد یا چیز، ولی هرگز از این کلمه به عنوان یک معنا و یک مفهوم و یک به اصطلاح اصطلاحی که بار معنایی داره هرگز استفاده نمی کنه
و
نه کلن. و به نظر من این مقدمه ای هم که ما اینجا داریم می خونیم راجع به ملاحظاتی درباره ایران و خود این اصطلاح استعمار، به نظر من بدون فهم واقعی و درست این مطلب، ما نمیتوانیم با دنیای تجدد نگاهی آشتی جویانه داشته باشیم. ببینید همینجور که محمود اشاره کرد، آمریکایی‌ها با انگلیسی‌ها جنگ رهایی بخش کردن. جنگ استقلال طلبانی یا انقلاب آمریکا که هانه آرنت راجبش نوشته هیچ چیزی نبود جز اینکه انگلیس اونجا سلطه خودش رو می‌خواست اعمال کنه. انگلیس آمریکایی‌ها که همه اروپایی بودن و همه از اروپا مهاجرت کرده بودن به اونجا گفتن نمی‌خوام، می‌خوام خودمون استقلال. اونا این توانایی رو پیدا کردن. حالا چرا پیدا کردن؟ خودمونم قابل بحث است که چرا اروپایی توانایی پیدا میکنه که از اروپایی استقلال پیدا کنه و متجددم بماند و به اصطلاح پیشرفتم بکنه، ولی شرقیه نتوانسته است. پس در نتیجه دعوا فقط بین شرق و غرب نبوده، دعوا یک برهی از تاریخ بوده و یک تحولاتی بوده که حالا خب بنا به وضعیت واقعی که داشته بخش زیادیش به اصطلاح شرقی ها حالا چی شدن؟ شرقی ها در هر حال ضرر دیدن.
نه خب ژاپن هم شرقیه. ژاپن الان تویوتای ژاپنی تمام بازار آمریکا رو گرفته. یعنی اینها ببین اینا اصلا مبنا نداره. اینا مبنا داره ها. مبناش من به نظر خودم، من نمیدونم، من فکر میکنم که همش برمیگرده به اون نه نه اون چیزی که در روسیه درست شد، انقلاب اکتبر، همش برمیگرده به اون. در پنهان در زاویه اینا میخوان بگن که ما یک سیستمی درست کردیم که از غرب خیلی بهتره و غرب در افوله، ولی اینو به شکل گوناگون در ادبیات تمام این مسلمین، حتی خود خمینی میگه صنعت مونتاژ، خود خمینی از کوبا اسم میبره، شما کتابش رو بخونید خود خمینی. یعنی این پنهان این فرهنگ ضد غربی که در بسیار در روسیه درست شد که اون برتران راسل خیلی 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 جالب میگه، میگه لیبرالیسم به اصطلاح بیشتر همیشه در تاریخش با پادشاه ها و خان ها و مذهبی ها سر کار داشت و اونا بودن که مخالف لیبرالیسم بوده در طول تاریخ. بعد از ظهور اتحاد شوروی یه نیروی مدرنی مقابل غرب وایساد، مقابل لیبرالیسم وایساد و اون اتحاد شوروی بود. یعنی خود اتحاد شوروی انقلاب کمونیستی جز چیزای مدرنه دیگه، ولی بزرگترین دشمن لیبرالیسم همین اتحاد شوروی شد. نشون دادن این که اینا در این خود به خود تو تمام فرهنگا رفته که تمام عقب ماندگی تمام دنیا از غرب است، از آمریکاست بزرگ به خصوص. این فرهنگی بوده که هنوز هم نون دارن میخورن سرش و همین الان دیگه به شکل مشخص همین الانش هم همین پوتین زمانی که ایران میگه آیرباس میخواد قرارداد ببنده، وزارت امور خارجه روسیه اعتراض میکنه که چرا از ما چیز نمیخرید. یعنی روشن اصلا، کاملا روشنه که این داستان به اصطلاح اینه که وگرنه تمام قراردادهایی که با غرب هم بسته میشه عادلانه تر از تمام قراردادهای تو گیومه با این شرقی ها بسته میشه. آمریکا بعد از بلوکه کردن اموال تو هنوز قاضی نمیتونه دست بزنه، یعنی قاضی رای داده پولت رو نمیتونه دست بزنه اونجا، ولی چین ممکن اصلا پولت هم نده بالا بکشه یا روسیه هم همین کارو بکنه. بنابراین اینا یه داستانایی که خیلی جدی و مهمه، ولی ما کماکان تو همون چیز داریم دست پا میزنیم. بله
از صفحه 22 نظریه انحطاط ایران وصل ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران میخونن، سه خط میخونن بحث رو میبندیم تا جلسه بعد، یعنی روز 12 و یعنی 19 اکتبر. بالای صفحه فوکو به عنوان اهل ایدئولوژی با تکیه بر نتایج تاریخ نویسی علم که به ضرورت ایدئولوژیکی نبود پرتوی بر واقعیت نسبت علم و قدرت انداخته بود که من اینجا به هم خوندم دانستم و توانستم. ادوارد سعید می توانست با نظری به ماکس وبر این پرسش را مطرح کند که چگونه در شرق غیر آرمانی او میان دانستن و توانستن همان نسبتی برقرار نشده است که در اروپای فوکو. این اشاره های گذرای آسیب شناسانه به نکته هایی در نوشته های آل احمد، ادوارد سعید و فوکو را از این حیث می آورم که تأملی درباره ایران نیازمند طرح مشکل ایران است. تا مرزهای میان افسانه بافی‌هایی از سنخ جهان سوم قربانی ابدی در نظریه قرضدگی آل احمد شرق آرمانی و ناب، اما به همان اندازه قربانی استعمار ادوارد سعید و نتیجه گیری های بیرویهی که امثال ادوارد سعید و خود فوکو از مقدمات توزیع علمی گرفتند روشن شود. ما حلوش همه این چیزی که اینجا گفت زیاد تمام مدت داشتیم راجع به این صحبت میکردیم، یعنی گفتیم که آل احمد تجدد ستیزیش با اصطلاح قرضدگی بود، تجدد ستیزی فوکو و ادوارد سعید با واژه استعمار بود،
شرق آرمانی
و
شرق آرمانی و ناب،
شرق آرمانی و ناب و چیز گفت اینجا میگه که تا مرزهای میان افسانه بافی هایی از سنخ جهان سوم قربانی ابدی در نظریه قرضدگی آل احمد و یا شرق آرمانی و ناب، اما به همان اندازه قربانی استعمار ادوارد سعید و نتیجه گیری های بیرویه که امثال سعید و خود فوکو از مقدمات توضیح علمی گرفتند روشن شود. یعنی و واقعا هم اگر این مفاهیم به شدت مورد استفاده متون ایدئولوژیکی باز نشه و توضیح داده نشه که تجدد ستیزی معناش چی بوده، دیدگاهش چی بوده، جهتگیریش چه بوده و چه آرزوهایی داشته، ما واقعا نمیتوانیم قدم برداریم، حتی نمیتوانیم انقلاب ایران رو توضیح بدهیم. اصلا من با این نظر طباطبایی اگر 10 تا کتابم بنویسد و تمام این چیزا رو تغییر بدهد، من این نظر رو قبول دارم که واقعا تحول نظری و فکری در ایران بدون نقادی ایدئولوژی هایی که چند دهه قبل از انقلاب و پس از انقلاب جان سختی میکنن، بدون نقادی آنها امریز غیر ممکن. یعنی فقط از کانال نقادی این ایدئولوژی هاست که دنیای جدید میتواند در برابر ما گشوده بشند، وگرنه ما تماما یکسره باز هم در همون چارچوب و با همان اصطلاحات و کلمات و مفاهیم ایدئولوژی که قدیم حرف میزنیم ولی خودمون فکر میکنیم حرف نمیزنیم. ممنون تا بلقی دارم. Yeah.